توانا پادکست. ما باید باغ خود را آباد کنیم. تهیه و تولید آموزشکده توانا.
ولتر، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، برای مردم زمان خودش در زمانه ما ممکنه معنای جدید و تعجب‌آوری داشته باشن. توصیه‌های اون برای رسیدن به روشنگری و در نهایت خوشبختی انسان ارائه شده بودن. امروز هم این شرکت‌های بزرگ و تشنه موفقیت هستن که میتونن مخاطبان خوبی برای اون توصیه‌ها باشن. توصیه‌هایی که در عصر رسانه‌های اجتماعی جلوه پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. در واقع یک ویژگی مشترک در بین بسیاری از کمپین‌های موفق اخیر رسانه‌های اجتماعی، توانایی شرکت‌های دخیل درون برای ایجاد و حفظ رویکرد عمومی نسبت به برندهاشونه. یا اونچنان که فیلسوف شهیر عصر روشنگری می‌گفت، توانایی اونها در پرورش باغ خود. اما والتر، این کنشگر عرصه اندیشه و تحلیلگر و منتقد پرآوازه مذهب، برای کنشگران امروز چه گفته هایی داره؟
تعریف فرهنگ سخته. در زبانهای غربی کلمه فرهنگ از زبان لاتین و واژه کولتورا به معنی کاشتن اومده. این واژه سپس در قرنهای 17 و 18 این برداشت و نمایندگی میکرد که همان گونه که دوره کشت در کشاورزی موجب رسیدن به محصول میشه و نحوه انجام کشت موجب افزایش اون میشه، آموزش و تحقق آرمانهای مشترک هم میتونه کیفیت اعضا و محصولات جامعه رو تقویت کنه.
به باور بعضی از صاحب نظران، فرهنگ اساساً از سه مؤلفه اصلی تشکیل شده: زبانی که واسطه ارتباط بین اعضای جامعه است و ارتباطی بنیادین با پایگاه و قشر اجتماعی افراد داره، مجموعه ای از اهدافی که اعضای جامعه در آرزوی تحقق اون هستن، یعنی همون انگیزه مشترک اجتماعی، و مجموعه ای از کنش‌ها، تعاملات یا آیین‌های سیستماتیک که مبتنی بر نمادهای مشترک هستن و اقدامات افراد رو رهبری می‌کنن.
به نظر میرسه دیدگاه ولتر دیدگاه رایجیه. این که میشه مؤلفه های فرهنگی رو برای تحقق ایده پیشرفت که در عصر روشنگری ایدهی فراگیر بود تغییر داد و همانند پرورش گیاهان در باغ جهان جدیدی آفرید. این ایده پیشرفت بود که بعدها مورد مناقشه شدید قرار گرفت. اما این بخش از تفکر ولتر که میتوان فرهنگ را عوض کرد احتمالاً مخالفان کمتری داشته.
ما امروز در عصری نوین از ارتباطات اجتماعی هستیم که هر سه موردی که گفتیم رو تحت تأثیر قرار داده. آیا میشه به پیروی از ولتر در این فضای جدید باغ خود رو کاشت؟ یا به عبارت دیگه فرهنگ جدید آفرید؟ پیش از ورود رسانه‌های اجتماعی، موفقیت برندهای تجاری که به نمادهای فراگیر تبدیل شده بودن، مثل هارلی دیویدسون، اپل، استارباکس یا مارلبورو، اغلب به ارتباط اونها با خورده فرهنگ های مصرف کننده موجود، مثلا فرهنگ هیپی، فرهنگ پاپ و از این دست مرتبط بود. یا اون که حاصل ایدئال های قوی بود، مثلا خلاقیت و طراحی بخشی از شخصیت برند اپل شده.
یکی از محدودیت‌های بزرگ در دنیای آفلاین، دشواری حفظ فرهنگ خلق شده پیرامون برندها بدون امکان ارتباط مستقیم و دائمی با مصرف کنندگان بود. ایجاد و حفظ ارتباط با مشتری یا مصرف کننده و گسترش نوعی از فرهنگ پیرامون یک کالا یا برند ممکنه در ابتدا شدیداً اقتصادی و بازاریابانه به نظر برسه، اما از اون طرف میشه دید که حتی بازاری ترین ارتباط ها هم تا حد زیادی عمیق، انسانی، احساسی و حتی معنوی هستن.
امروز رسانه‌های اجتماعی با ارائه پلتفرم‌هایی که در اونها افراد با یکدیگر و جهان تعاملی بی سابقه دارن، فرصتی بزرگ برای برندها فراهم کرده تا فرهنگ خودشون رو ایجاد و حفظ کنن. به عبارت دیگه، رسانه‌های اجتماعی به جای نمایش پیام‌های برند که رسانه‌های قدیمی جمعی انجام می‌دادن، امروز بر نحوه تعامل مصرف کنندگان با برندها تمرکز و اون رو بازتاب می‌دن.
چه درس‌هایی از این فضا میشه آموخت؟ آیا میشه فرهنگی از گفتگو به ویژه در زمینه موارد حساس و مناقشه برانگیز ایجاد کرد؟ آیا برای این کار ما نیاز به یادگیری همون استراتژی‌هایی داریم که شرکت‌های بزرگ دنبال یا حتی خلق کردن؟
هم‌اکنون سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد معروف متعددی در حال تلاشن که حقوق بشر، صلح، عدالت و ارزش‌های مانند اونها رو ترویج کنن. این افراد احتمالاً ناگزیرن یا به طور مشترک یا به طور مجزا نوعی از فرهنگ پیرامون این ارزش‌ها رو شکل بدن، اما نکته اساسی اینه که فرهنگ برند در حال حاضر به وسیله مصرف کنندگان و تجربیات اونها ساخته میشه، نه به وسیله مدیران و صاحبان برند.
مثلا اغلب برندها سعی میکنن به جای اینکه خودشون یه موج جدید بیافرینن، از موفقیت‌ها یا روندهای فرهنگی موجود استفاده کنن. چند سال پیش برندهای بسیار بزرگی مانند اینتل، ام‌اندم و ردبول تلاش کردند از موج موفقیت آهنگ و ویدیو گانگام استایل که توسط سای، خواننده کره‌ای به راه افتاده بود، استفاده کنند. این دست موارد فراوانه.
به سه مؤلفه‌ای که گفتیم برگردیم. ابتدا شرکت‌ها باید یه زبان مشترک، یعنی یه پایگاه اجتماعی برای محصولات خودشون و نحوه استفاده مصرف کنندگان از اونها ایجاد کنن، یا با استفاده از زبان موجود در جامعه راهی پیدا کنن که مردم درباره برند اونها گفتگو کنن. برندهای تجاری حتی به نام‌ها و کلمات اصلی که استفاده می‌کنن توجه دارن. مثلا این کلمات باید صدا و املای ساده‌ای داشته باشن و ترجیحاً بتونن هم به جای اسم و هم به جای فعل به کار برن. بعد تلاش میشه حالت‌ها، احساسات یا اعمال خاصی با اون کلمه همبسته بشن. این کار گاهی با شعارهای تجاری کوتاه و ساده انجام میشه.
آیا میشه از همین تکنیک‌ها برای پرورش باقی از ارزش‌های حقوق بشری یا دموکراسی بهره برد؟ در عمل به نظر میرسه که این اتفاق میفته. تاریخ جنبش‌ها مملو از شعارها و اصطلاحات و کلماتی که به چهره برند در میان مردم تبدیل شدن. به نظر میرسه ما حتی در زندگی روزمره هم از چنین چیزهایی برای به خاطر سپردن امور مهم استفاده می‌کنیم.
مثلا وقتی برای حفظ کردن بخشی از درس مدرسه از کلمات ساختگی ولی ساده استفاده می‌کنیم. در فارسی برای مثال از بناس زنق برای به خاطر سپردن رنگ‌های رنگین کمون استفاده میشه. بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز.
یه برنامه تجاری موفق برای ساخت فرهنگ همچنین نیاز داره تا اهداف مشترک یا فردی رو برای افراد دخیل در کمپین به وضوح مشخص کنه. برای انجام این کار شرکت‌ها باید انگیزه های فردی رو با دقت در نظر بگیرن و همینطور هدفی رو ایجاد کنن که هم قابل دستیابی باشه و هم برای دو طرف مهم باشه.
یک برند تجاری به احتمال فراوان در نهایت میخواد به هدف فروش بیشتر دست پیدا کنه، اما در زمینه اقدامات اجتماعی تعیین هدف به این سادگی نیست. یکی از موارد چالش برانگیز اینه که بدونیم درک اون هدف برای مردم چقدر آسونه. اهداف اجتماعی معمولاً چیزهای ساده و سرراستی نیستن، چرا که با واقعیت پیچیده اجتماع سر کار دارن. در این حال نمیشه انتظار داشت که مردم بدون وجود یک چشم‌انداز برای پیشبرد اقدامات دشوار انگیزه کافی داشته باشن. اقداماتی که شامل فداکاری و پذیرش رنج تغییره.
بخش سوم ایجاد یک کمپین موفق رسانه‌های اجتماعی تا به تعبیر ولتر باغ فرهنگی جدیدی ایجاد کنه اینه که بتونه نوعی از تعاملات اجتماعی قدرتمند و ترجیحاً پایدار شکل بده. به عبارت دیگه انگیزه در نهایت باید به حرکت هماهنگ اجتماعی تبدیل بشه. بعضی شرکت‌های بزرگ در به راه انداختن این موج‌ها موفق بودن.
امروزه در رسانه‌های آنلاین به راه انداختن موج‌های واکنش مثل ترند کردن یه هشتگ امر نادری نیست. کنشگرایی که میخوان ارزش‌های حقوق بشری و آزادی رو ترویج بدن باید به این بخش از روند فعالیت هم توجه کنن.
این چنین موجی عملاً میتونه برای جامعه یک هنجار جدید تعریف کنه. به جای اون چیزی که تصور میکنیم وضع معمول جهانه و به اصطلاح قضا و قدره و تا بوده جهان چنین بوده، تلاش کنشگران باید در افشای این باشه که اون چه ما طبیعی و به هنجار میدونیم ممکنه اصلاً طبیعی نباشه.
اما بخش سوم به ما میگه آگاهی از این که چیزی لزوماً میتونه هنجار نباشه کافی نیست. به عبارت دیگه کافی نیست که ما بدونیم چیزی مثل ختنه دختران یا پسران امری طبیعی و پیش‌فرض نیست، بلکه برای حرکت در جهتی پیشروانه و تکاملی ما نیاز داریم هنجارهای جدید تعریف کنیم.
خب دوستان عزیز، از اینکه در این پادکست با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما همچنین میتونید نسخه نوشتاری این پادکست رو در وبسایت گفت شنود به نشانی dialog.tavana.org بخونید. سربلند و پیروز باشید.